بازی میشه.
حالا اینجا که هستیم، این نوع زبانی که با بازی ساز، بازی با ذهن میکنه، بازی با واژه است، بازی با زبان، همه اینها، ما در زبان خرد فرهنگ های بعضی از شهرها هم این راه رو میبینیم. یه بار با یه دوستی صحبت میکردیم، بحث این بود که لهجه تهرانی ها یا زبان معیار هست یا نیست. حالا گفتم اگر شما به لهجه اصیل تهرانی بخواید صحبت کنید، اصلا هیچکی نمیفهمه حرف شما رو، چون نوع واژه ها، نوع بیان واژه ها به گونه ایه که هم کلمات میشکنه و مثلا قفل و قلف، این درسته. نمونه سادش
دیفال. دیوار.
نمونه خیلی آشکار این رو شما میتونید توی زبان بازی مرتضی احمدی، خدا رحمتش کنه، در اون کتابی که منتشر کرد بخوانید. خواندن این متن خالصی انقدر سخته، یک بار توی برنامه زنده من خواستم،
یعنی از رو بخون بخونید،
از رو بخونید، انقدر کار سختی بود. حالا مثلا آدم فکر میکنه ما مثلا شعر سعدی رو میخونم، این که کاری نداره. اومدم تو برنامه زنده بخونم، دیدم نمیشه،
باید کودک میشه،
باید
دیگه.
نه باید تهرونی میشدی که توی اون فضا به تعبیر شما اون تجربه زیسته رو پیدا میکرد تا بتونه با این، یعنی دست کم شما باید ساعت ها با این زبان با آدم های مختلف حرف زده باشی تا بتونی راحت از رو بخونی.
کلمه تجربه زیسته رو امشب به کار نبردم و قبلا شاد گفتم، ولی آره این هست. ببینید حالا خرد فرهنگ ها، بپذیریم البته اون چیزی که امروزه در تهران رایج هست، این زبان فارسی زبان رسانه است، معیار و با اقتدار، زبانی است که در سراسر ایران تکلم میشه. اون چیزی که شما اشاره کردید خرد فرهنگ هست، حالا جغرافیا و تاریخ ما، من خودم هم متوجه نمیشم که البته بچه تهرون نیستم، شما هم گال میگی بچه تهرانی، ممکنه بسیار از اون کلمات رو در نیابی. اون دیگه مشمول تحولات زبانی است، از جهت آوایی، از جهت معنایی، گسترش معنایی پیدا کرده یا توسعه پیدا کرده یا از بین رفته. اما در حالا این شعرهای مثالهایی که زدم، بازی کودکانه که در سراسر ایران هستن، بنده که بچه شهرستان هم همین عتل متل توتولو شنیده بودم، شما هم شنیده بودی، این بی‌معنایی و نمیدونم کلمه مهمل رو به کار ببریم یا نه، ما در زبانشناسی قدیم خودمون کلمات رو با این تقسیم بندی داشتیم که مهمل و مستعمل. حالا این تقسیم بندی رو امروز قبول ندارن، اما بپذیریم که در این دو نوع شعر، در این دو تا شعری که من مثال زدم، که به عمدم مثال زدم که فقط تهرونی هم نباشن و در اغلب کشور استفاده بشن، روایتی وجود نداره، قصه و داستانی نیست، شنگول و منگول و اینا هم نیست، یعنی قصه ای نداره، هیچ قصه ای نداره، هیچ جمله به جمله بعدی ارتباط معنایی نداره، جز لذت ریتم و موسیقی و موزون بودن الفاظ در ظاهر، دارم البته میگم، چیزی در اینها نیست. حالا میگم بعضیا معناهایی هم یافتن، حالا من در برابر این که شما گفتید از آقای احمدی، مرتضی احمدی گفتید، ببینید ما یه ادبیات کلاسیک فاخر رسمی مرکزی شهری یا پایتختی داریم که درک و دریافتی هم از اون داریم. اتفاقا این در برابر ادبیات زنده‌ای که در ضرب المثل ها و بازی ها خودشون رو نشون میدن. هرچند همه اینایی که من میگم مربوط به دوره معاصر نیست، یعنی این 20 سال اخیر رو اطلاعی ندارم، اونو باید جداگانه بررسی کرد، ولی حرکات، رفتارها، بازی گونگی رفتارهای مردم عادی در حالا مثلا همین شهر تهران، طبقه فروده است یا طبقه متوسط به پایین در گذشته که با این بازی ها زندگی میکردن و به نظر میرسه همون طفلانی که اون بازی رو میکردن با همون آواها، همون لذت ریتم و موسیقی، به نوعی هم بزرگسالانشون رنج رو قابل تحمل میکردن، کودکان درس اخلاق میاموختن، درس شادی، شاید در همون شعر عتل متل اون وجود اسمهای اقوام گوناگون در ایران که بالاخره قومهای گوناگون بودن، و در این حال در کنار این درس اخلاق و حکمت و پند و اندرز، لذت ادبی یا لذت هنری، حالا ادبیات هم شاید نباشه، لذت هنری، چون موسیقیه، فقط موسیقی لفظ، یک لذت زیبایی شناختی. حالا شما اینو اشاره کردید در فرهنگ ها، ما یه بازی های رسمی داریم، نمیخوام بگم متعلق به طبقه فرادسته یا حاکمان در طول تاریخ، مثلا اما بازی چوگان، بازی بسیار اسب سواری، نمیخوام بگم فقط متنعمان و متمولان است،
مثلا چوگان و اینها،
بازی چوگان رو در گذشته بله و اسب سواری، آقای دکتر آذرتاش آذرنوش چند پیش از دست دادیم، ایشون رو پژوهش بسیار خوبی داره و خودشون هم اهل این بازی بودن. این یه بازی نمیخوام بگم رسمی، اما یه بازی است که در بسیار از متون در قابوسنامه مثلا ذکر شده، این نوع بازی، بازی چوگان رو دارم عرض میکنم. اما در کنار اون ما یه بازی های نمایشی بومی داریم، بعضن به زبانی غیر از زبان فارسی. مثلا یه بازی داریم که ممکنه شما چون آقای استامزه شما آیین شناس و آیین شناسی هم کار کردید، آیین شناس هستید، بگید شاید آیینی، اما بیشتر من بازی میبینم، ذکر خنجر یا ستایش خنجر نزد ترکمن ها، ترکمن صحرا در دشت گرگان. ببینید دو گروه صف میکشن با زبان ترکمنی، یک شعرهای مذهبی پرشوری، رهبر دو گروه البته در ابتدا میخونه.
رجزن؟
نه رجز نیستن، مذهبی هن. رجز مذهبی هم نیستن، کاملا در ستایش و نعت باری تعالی ذکر یعنی ربط مستقیمی هم با اون رفتار آینی در اون لحظه که الان نوعی شاید الان مثلا
یه برایت استحلال برای شروع اون آین
یه اصلا بلا فاصله بعد از این شعرهای مذهبی پرشوری که خونده میشه به زبان ترکمنی، بلا فاصله شوری، حالا میتونیم بگیم ترقصی در میگیره و نمیدونم حالا تو فیلم ها شاید دیده باشید، تو این فیلم های سینمایی هم دیدم حرکات سریع‌تر میشن، ریتم شعر میره بالاتر، ریتم تندتر میشه، شتاب میگیره تا به اوج میرسه و خنجرها همه در میان و یک
تجیبند صوتوار هم داره دیگه.
آره. که یه نوع موسیقی خیلی خاص حالا ترکمنی بعضن با موسیقی مقامی تا به مرکز میرسن. و جالبه حالا این ذکر خنجری که میگم در میان ترکمن ها ما در فیلم های سینمایی فقط مردان رو دیدیم.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز. گفت تا تنگه میان دو دل، تا طره میان دو دریا، فردا چقدر دور است. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
آنچه شنیدید برنامه صدای پای شب بود. اینجا رادیو گفتگو، صدای ما را از تهران جام جم میشنوید.
چشم لیلی چو بر مجنون شد. دل ز دیدار او پرخون شد. خون شد از راه دل بیرون شد. خون شد از راه دل بیرون شد. از شهر کنان آمد در چمن مرغ خوش آمد در چمن مرغ خوش آمد. آمان یوسف از شهر کنعان آمد در چمن مرغ خوش خوان آمد در چمن مرغ خوش خوان آمد. آمان 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 آمان
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد به چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائق وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی میافته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز میخونید تکرار مطالب سایر خواننده است؟ اصلا چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم نیست که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون، خصوصاً در فضای مجازی، حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در وجه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
در زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
میکل برنامه‌ای رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلط پشت خط باشید، میریم به کنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمیذارم اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدش این که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید. برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچکس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شوق لبت برد از یاد حافظ، شوق لبت برد از یاد حافظ، درس شبانه ورد سهرگاه، درس شبانه ورد سهرگاه. مهر تو عکسی بر ما نیفکند، مهر تو عکسی بر ما نیفکند، آینه رویا آه از دلت ها، آینه رویا آه از دلت ها. آینه رویا آه از دلتا، الحمدلله الحمدلله.
الحمدلله 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 الحمدلله.
میان برنامه گفتم گفت رو براتون آماده پخش کرده ایم که دعوت میکنم بشنوید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الست و بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
پدر و مادر باید بدونن که بچه ها به عنوان امانت دست آنها هستن و باید از این امانت خوب نگهداری بکنن. اگر تو این امانت کوتاهی بکنن، این حق الناسه.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یکی دیگر از حقوقی که خیلی به گردن ماست، بحث رابطه ما در خانه با اعضای خانواده است. من یه مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم. اسم حق الناس که میاد، بعضی ها فکرشون به این سمت میره که شاید منظور از حق الناس اینه که رابطه ما با مردم بیرون از خونه است منظور. نه، حتی رابطه ما با اعضای خانواده هم باید مورد دقت قرار بگیره. چه بسا بعضیا رابطه شون با مردم بیرون از خونه خوبه ولی در منزل رابطه شون بده. به قول امروزی ها میگن بیرون عالیه اما تو خونه خالیه. این فایده نداره. ما باید در خانه و خانواده هم رعایت حق و ناس رو داشته باشیم. یعنی پدر و مادر باید بدونن که بچه ها به عنوان امانت دست آنها هستن و باید از این امانت خوب نگهداری بکنن. اگر تو این امانت کوتاهی بکنن، این حق و ناسه. اگر یه خانمی وظیفه زن بودنش رو خوب رعایت نکنه، حق و ناس محسوب میشه. یه مردی نسبت به خانم خودش اگر رعایت نکنه، خب اینا جز حق و ناس محسوب میشه.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مستوب است.
این که بی احترامی تو خانواده خدایی نکرده اتفاق بیفته، این حق و ناسه. اون خونه مرکز عبادت دیگه نیست. اعضای خانواده یک رابطه سرد، یک رابطه خیلی خیلی از هم پاشیده ای رو دارن. خب این حق و ناسه. هر کس به وظیفه خودش در خانه و خانواده کوتاهی بکنه، حق و ناسه. این سه جمله رو از بزرگان خدمت شما عرض میکنم که خانواده محل عبادته، خانواده محل ریاضته و خانواده محل تربیته. عبادت، ریاضت، تربیت. اگر هر کدوم از اعضای خانواده در این مباحث، در عبادت، در ریاضت و در تربیت کوتاهی بکنن، این حق و ناس به گردنشون میاد، در حالی که باید این سپایه رو در خانه و خانواده انشاءالله رعایت بکنیم.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو زنده ای چون حکایت می کند اینها شکایت می کند.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
نظمه